اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام خدمت همه شما گرامیان و آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. بحثی رو که خدمتتون هستیم، بحث جایگاه آتش بس از نگاه حقوق بین الملل و فقه هست. سعی میکنیم یک مطالعه تطبیقی خدمتتون ارائه بدیم. ابتدا به بحث بین المللی به اختصار میپردازیم. آتش بس به معنای توقف موقت یا حتی دائم اعمال خصمانه و توسل به نیروی نظامی است. گاه در مکان معین و گاه به صورت عام، بدون اینکه رابطه خصمانه به صلح بیانجامد. این رو در اصطلاح بهش میگن آتش بس، یا در متون حقوقی بین المللی به عنوان سیز فایر شناخته میشه. آتش بس گاهی به صورت یک موافقت نامه انجام میشه، به صورت یک عهدنامه ای بین طرفهای تخاصم یا طرفهای تخاصم به علاوه اشخاص ثالث. مقصود مطلق از قرار داده آتش بس معمولا این نوع آتش بسه. نوع دیگر از آتش بس هست که به صورت یک قرار داده کتبی معینی نیست، معمولا فقط محتواش قطعه مخاصم است، قطع توسل به نیروی نظامیه. به این معمولا در متون، البته نه خیلی منضبط، به عنوان تروس یاد میشه. نوع سوم آتش بسی است که طولانی مدت حتی دائمیه ولی منجر به صلح نمیشود. این رو هم عناوین متفاوتی به کار میبرن. گاهی وقتا از این به عنوان آرمیستیس یاد میشود. البته عرض کنم این عناوین عناوین ثابتی نیست، چون ما هنوز در اسناد بین المللی عناوین ذکر شده رو نداریم که به صورت خاص تعریف شده باشه. مشخصه همه این موارد این است که توسل به نیروی نظامی در مقابل دیگری متوقف می شود. در حقیقت خصومت به تعلیق کشیده می شود. بحث آتش بس به حوزه های متعددی از حقوق بین الملل مربوط میشه، هم حقوق بین الملل توسل به زور، هم حقوق بشر دوستانه، هم حقوق مسئولیت بین المللی دولت و هم حقوق معاهدات و حتی حقوق بشر میتواند مورد بحث باشه. همینطور مباحث دیپلماتیک از حقوق بین الملل. گاهی عرض کردم جنبه قراردادی داره آتش بس، که معاهده بین طرف ها بسته میشه. این معاهده تابع کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات است. گاهی وقتا منشأ آتش بس تصمیمی است که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد گرفته. یعنی شورای امنیت طرفهای درگیر رو مجبور میکنه و الزام میکند به آتش بس. در این صورت معاهده نیست، یک تعهد بین المللی لازم الاجرا ناشی از منشور ملل متحد به ویژه ماده 25 منشور ملل متحد است. گاهی وقتا آتش بس ناشی از عرف بین الملل است، مثل این که گاهی آتش بس صورت میگیره به خاطر این عرف هست که در یه منطقه خاصی مجروحین جمع‌آوری بشن، کشته شدگان و شهدا جمع‌آوری بشن، و ما میتوانیم این بحث ماه‌های حرام رو، چهار ماه حرام نبرد رو، در بین کشورهای اسلامی به عنوان یک عرف بین المللی تلقی بکنیم. اونها هم نوعی آتش بس است بدون اینکه منجر به صلح بشود. هیچ کدام از مسلمان ها حق ندارند در این ماه ها دست به تحرک نظامی علیه دشمنان بزنند، مگر اینکه خواهناخواه دشمن رعایت این ماه ها رو نکنه و مجبور بشن آتش بس رو نقض بکنه. از یک نگاه آتش بس گاهی وقتا آتش بس عامه، بهش میگن جنرال سیز فایر، یعنی طرف ها متعهد میشن به هیچ وجهی در هیچ مکانی تا زمان مشخصی که معین میشه دست به اقدام خصمانه نزنند. گاهی وقتا آتش بس محلی است، یعنی در یه حوزه از میدان نبرد آتش بس صورت میگیره. عرض کردم برای معمولا کمک های بشر دوستانه یا جمع کردن مجروحین یا یک علل دیگری وجود داره که این رو معمولا به اسم لوکال سیز فایر ازش یاد میکنه. بعضی اومدن یا آتش بس انسانی هم ازش یاد کردن، مثل این که نهادهای خدمتگزار بین المللی میخوان به مردم یه منطقه کمک کنن. مثلا صلیب سرخ هلال احمر میخواد به یه منطقه از نبرد که مثلا غیر نظامیان در این منطقه گرفتار شدن بین طرفهای نبرد، بیاد و دارو برسونه، آب برسونه، غذا برسونه، مجروحینشون رو جمع کنه. این رو معمولا بهش میگن آتش بس انسان دوستانه، humanitarian ceasefire، که طرفهای قرارداد متعهد میشن در زمان خاصی در منطقه خاصی اقدام به آتش نکنن تا نهادهای بشر دوستانه بتونن اقدامشون رو انجام بدن. اما عرض کردم وقتی ما میگیم قرارداد آتش بس، اون نوع اصلی بحث آتش بسه، که آتش بس حقیقی در حقیقت منضبط ترینشون همین بحث است که امروز در جنگ ما هم این بحث مطرحه. اینجا خیلی دقیق تر آتش بس صورت میگیره. نکته مهمی که در آتش بس وجود داره و در حقوق بشر دوستانه هم بر این مطلب تاکید دارد، این است که قرارداد آتش بس و کلن توافق بر آتش بس باید مبتنی بر اعتماد به طرف مقابل و حسن نیت باشه. یعنی اگر طرف مقابل قابل اعتماد نیست به خاطر رفتاری که داشته و یا حسن نیت در آتش بس نداشته باشه، در حقیقت آتش بس یک ظاهری است برای اینکه نیروهای خودش رو در مکانهای خاصی جایگزین کنه و یک اقدام ناگهانی صورت بده، مثل خیلی از مواردی که آمریکا و اسرائیل با ما این وضعیت رو داشتند. در این صورت آتش بس تحت یک عنوان دیگری وارد میشه به اسم خیانت، که ما در متون فقهیمون به اسم القدر و الغیله ازش یاد میکنیم با قین، که اگر این شد خیانت رو، یعنی آتش بس رو اعلام میکنه، مثل مواردی که متعدد اسرائیل در مقابل لبنان یا در مقابل غزه یا در مقابل ایران این کار رو کرده، برای که ناگهانی یک حمله شوکه کننده ای رو انجام بده یا مرتکب به ترورهایی میشه. این میشه خیانت. یک اصلی رو خدمتتون عرض کنم، هم در فقه قابل بحث است هم در حقوق بین الملل، که ضرورت نظامی نمیتواند مجوز نقض اصل حسن نیت در آتش بس باشه. یعنی یه دولتی بگه من مجبورم برای که دولت مقابل رو شکست بدم باید چنین فریبی رو انجام بدم که یه آتش بس سوری انجام بدم، بعد حسن نیت خودم رو در این آتش بس نقض کنم، مثلا برای اینکه رهبران طرف مقابل رو ترور کنم. این وارد میشه به بحث خیانت، در اصطلاح حقوق بشر دوستانه میاد تحت عنوان پرفیدی، و اگر بر اثر خیانت این چنینی افرادی کشته بشون یا زخمی بشون، این تشکیل میده یک جنایت جنگی رو. یعنی دولتی مثل دولت آمریکا و اسرائیل که چنین کاری رو انجام میدن، بر اساس ماده 8 کنوانسیون روم در مورد دیوان بین المللی کیفری، مرتکب جنایت علیه جنایت جنگی می شود. و این نکته هم قابل توجه هست که اصل حسن نیت در بحث آتش بس بسیار مهم. حسن نیت مقصود اینه که واقعا اون چیزی رو که متعهد شدی میخوای انجام بدی، نمیخوای اون رو وسیله قرار بدی برای فریب دشمن. حالا اگر آتش بس برقرار شد، نکته مهم این است که نتیجهش ترک درگیری نظامی است در زمان مشخص شده و در جغرافیای مشخص شده. این اثر است. پس بنابراین هر گونه شلیک، تحرک نظامی تحریک‌آمیز ممنوع می شود، و به خصوص در باب جنگ هایی که بر ما تحمیل میشه این مسئله بسیار مهم است و قابل توجه، که از زمان آتش بس قطع کلیه عملیات خصمانه صورت میگیره، خطوط جدایی نیروها تعیین میشه، نیروها باید پشت خطوط تعیین شده قرار بگیرن، حق ندارن از اون خطوط تعدی بکنن، آزادی حمل و نقل در پشت اون خطوط صورت باید بگیره نه پس از این خطها، حق ندارن نیروهای کمکی به منطقه درگیری اعزام بکنن، و یا مناطقی که مال درگیری هست امکانات جدید نظامی بیارن درش. میتونن توی آتش بس یه منطقه بی‌طرفی رو مشخص بکنن و اون رو غیر نظامی بکنن. میتوانن در قرارداد آتش بس وضعیت مجروحان و اسرا و غیر نظامیانی که در منطقه درگیر هستن و مشخص کنن. و یه بحث مهم در باب محاصره دریاییه که حالا گرچه این توافقی که ایران و آمریکا کردن اون آتش بسته مصطلح قراردادی نیست، ولی در حقیقت توافق بر آتش بسته، دولت ها نمیتونن محاصره دریایی جدیدی رو اعمال بکنند. اگر محاصره دریایی قبل از آتش بست باشه، خب این محاصره دریایی رو میتونه ادامه بده. اما اگر آتش بست صورت گرفت، دولت طرف نبرد نمیتواند اعمال محاصره دریایی جدیدی بکند. لذا دیدید ایران مکررن اعلام میکنه که این محاصره دریایی که به دستور ترامپ صورت گرفته درباره کشتی های به مقصد ایران یا از مقصد ایران به خارج از دریای عمان، این در حقیقت نقض آتش بس. نکته دیگری که در آتش بس هست اینه که معمولا در آتش بس ها میان نهاد ناظری رو قرار میدهند. این نهاد ناظر معمولا یک کمیسیونی است که به عنوان کمیسیون ترک مخاصمه یا کمیسیون ترک آتش بس هستند، یا می تواند ناظر بر این مسئله آتش بس مقام های کشوری باشند، یا می تونه سازمان ملل متحد یا نهادی از سازمان ملل متحد به عنوان نهاد ناظر تلقی بشود. خب اگر آتش بس نقض شد چه باید کرد؟ خب آتش بس چون یه تعهد دو طرفی است بر اساس حقوق معاهده، اگر یه طرف آتش بس رو نقض کرد، به طرف دیگر حق نقض میدهد. این در آتش بسی است که به صورت یک معاهده صورت گرفته باشه. البته بهتون بگم که نقض آتش بس دو تا شرط داره، یعنی هر عملیات جنگی رو ما نقض آتش بس نمیگیم. برخی از عملیات جنگی بسیار خفیفیه. مثلا اگر یه نظامی از یه طرف یه شلیکی کرد به طرف مقابل، اینو نمیگیم نقض آتش بس شده باشه، باید فاحش باشه این نقض. دوم اینه که این نقض باید از طرف مقامات نظامی و دولتی صورت گرفته باشه. بنابراین اگر یکی از غیر نظامیان یا چند غیر نظامی از یک طرف به صورت خودسر بیان و به طرف دشمن، مثلا به انتقام این که پدرشونو کشتن یا منطقهشونو گرفتن، شلیکی صورت بدن، این نقض آتش بس نیست. در حقیقت آتش بس مباحث بسیاری رو در بر داره که در این مجال من نمیتونم تمام این مباحث رو از دیدگاه حقوق بین المللی براتون شرح بدم. اقتضا داره چند جلسه ما در باب آتش بس صحبت بکنیم، ولی در به همین مقدار اکتفا میکنیم. نکته قابل توجهی که فکر میکنم تذکر بدهم این است که اگر آتش بس واقعی صورت بگیره و طرف ها متعهد بشوند بر اینکه اقدام نظامی صورت ندهند، دولتی هم که بر اساس دفاع مشروع وارد نبرد شده، او هم در مدت آتش بس حق تمسک به دفاع مشروع رو ندارد. یعنی اگر ایران که در این جنگ آمریکا و اسرائیل و همراهانشون علیه ایران به خاطر دفاع مشروع داره داخل میشه، اگر قرارداد آتش بس بست، ایران نمیتواند بگه خب من درست قرارداد آتش بس رو بستم، ولی بر اساس ماده 51 که منشور میام و دست به اقدام دفاع مشروع میزنن به خاطر حمله‌ای که ابتدا صورت گرفته. این رو هم نمیتونه انجام بده. نکته بعدی که در مقایسه فقه و حقوق بین الملل، مخصوصا فتوای مشهور حقوق بین الملل قابل توجه است، این است که آتش بسی که ما امروز در حقوق بین الملل صحبت میکنیم دربارش، یعنی حقوق بین الملل پس از منشور، مبتنی است بر ممنوعیت توسل به جنگ، توسل به زور. پس بنابراین آتش بس خلاف قاعده ناظر بر جنگ نیست، اما در فقه به ویژه فتوای مشهور فقهای شیعه و سنی درباره اینکه اصل در رابطه بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها مبتنی بر جنگ است، بنابراین آتش بس خلاف اون اصل میشه. اگر شما قائل به جهاد ابتدایی بشید یا قائل به اصل جنگ باشید، چنان که تفسیر بسیاری از فقها و مفسرین شیعه و سنی چنین است، در حقیقت آتش بس یه امر خلاف قاعده میشود. در حالی که اگر در فقه شما قائل به ممنوعیت جهاد ابتدایی بشید یا اصل رو اصل صلح در روابط قرار بدید که بسیاری از متأخرین فقهای شیعه و مفسرین قائل به هستند، در این صورت شما همسوی با حقوق بین الملل نظر دادید. اما از دیدگاه فقهی، ما عقود متعددی در فقه داریم که به نبرد به صورت، عرضم رو دقت کنید، به صورت شخصی یا به صورت زمانمند یا به صورت کلی پایان. یه قراردادی مثل استیمانه، به تعبیر قرآنی استیجار هست، به تعبیر فقهی استیمان، که این نبرد رو پایان نمیده، گروه یا شخص رو از تعرض مصون می‌داره. این رو ما بهش آتش بس نمیتونیم. برخی از قراردادها در فقه وجود داره، حتی در فقه قائل به اصالت جنگ وجود داره، که اینها به جنگ پایان میده، مثل قرارداد ذمه. اگر اهل کتاب بنابر فتوای مشهور شیعی یا برخی از اهل سنت که قرارداد در حقیقت ذمه رو منحصر به اهل کتاب نمیدانند، مشرکین رو هم داخل میدونند، فقط مشرکان عرب رو یعنی قریش رو در حقیقت قابل قرارداد ذمه نمیدونند. قرارداد ذمه یه قرارداد پایان جنگ. ولی بحث ما یعنی آتش بس در فقه با عنوان هدنه یا مخادنه ازش یاد میشه. حتی برخی دیدم عنوان مسالمه رو برای اون استفاده کردن. برخی از فقها دیدم عنوان مغازات رو با قاف و زاد برای اون به کار میبرن. هدنه طبق تعریفی که مشهور داره از جمله مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط جلد 2 صفحه 50 میگوید و هو وضع القتال و ترک الحرب الى مدت من غیر عوزن و ذالک جایز. در حقیقت صلح نیست، وضع القتاله، یعنی امروز میگیم تعلیق روابط نظامی است و ترک حرب برای مدت مشخصی من غیر عوضن، نه اینکه شرطش اینه که درش عوض نباشه هستن، یعنی نسبت به عوض لا به شرطه، جز به عقود معوض نیست، میتونه متارکه به عوض باشه، میتونه متارکه به لا عوض باشه. و ذالکه جایزون، یعنی فی نفسه پذیرش آتش بس یا تقاضای آتش بس بر امام المسلمین لازم نیست. در حقیقت آتش بس، همچنان که در حقوق بین الملل امروز هم میگن آتش بس، یک نهاد نظامی حقوقی و سیاسی هست، در فقه هم مهادنه یک نهاد در حقیقت سیاسیه، یعنی تابع مصلحت هست، متصدیه پذیرش یا رد مهادنه امام المسلمین هست. حالا از دیدگاه شیعی امام المسلمین یا امام معصوم سلام الله علیه است که بسیاری از متون ناظر بر امام معصوم در فقه ما، یا ناظر بر امام معصوم و اون کسی که ناد مناب امام معصوم شده بنابر نظریه ولایت فقیه، یعنی ولی فقیه. منشأ محادنه و پذیرشش در فقه، در فقه قرآن کریم است. آیه 61 سوره انفال رو که و این جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله، این آیه رو سلم، این آیه رو تنها صلح به معنی صلح دائم نمیدونن، بلکه یکی از مصادیق سلم رو محادنه و هدنه میدونن. پس بنابراین مسلمون ها امام مسلمین امروز مثلا رهبر جمهوری اسلامی باید با مشورتی که با خبره ها میکنه و متخصصان میکنه تشخیص بده آتش بس به نفع مسلمان ها و اسلام هست یا به نفعش نیست. اگر به نفعش نبود حق محادنه رو نداره، حق آتش بس رو نداره. اگر ضرر برشون داشت حق نداره دست بزنه به متارکه، باید بجنگه. ولی اگر که به نفع مسلمان ها بود و مصلحت داشت، اونجا میتواند دست به این اقدام بزند. پس امام باید این رو احراز کنه. محادنه همچنان که در کتب فقهی آمده یک قرارداد موقته. چقدر موقت؟ گفتن دو حالته. یه وقت مسلمان ها قدرتمندند و به خاطر مصلحتی دست به قرارداد محادنه یا هدنه میزنن. اینجا میگن قول مشهور این است که حد اکثر 4 ماه میتواند مدت قرارداد باشه. منشأش هم آیه 2 سوره مبارکه توبه است که در خطاب به مشرکین بعد از اعلام براءت میفرماید فسیحوا فی الارض 4 اشهر، 4 ماه حق دارید در این منطقه حرم رفت آمد داشته باشید، بعد از این 4 ماه باید اینجا رو ترک کنید. که بدانید این 4 ماه 4 ماه ماهای حرام مشهور نیست، این 4 ماه یه 4 ماه دیگر است. اما حالا آیا بیشتر از 4 ماه میتونه قرارداد متارکه جنگ باشه؟ بعضی گفتن میتونه تا 1 سال باشه، بعضی گفتن نمیتواند مگر اینکه ضرورتی اقتضا بکنند که تا 1 سال باشه. این در صورتی است که مسلمانان قوت داشته باشند، توانمند باشند. اما در صورتی که قدرتمند نباشند و در حقیقت ضرورت داشته باشه و مصلحت داشته باشه برای مسلمان ها که دست به متارکه بزنند یا دست به در حقیقت قرارداد آتش بس بزنند، اینجا میگن نهایتاً 10 سال میتواند مدت آتش بس باشه. چرا؟ میگویند تمسک میکنند به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیبیه. اینی که ما امروز اصطلاحاً بهش میگیم صلح حدیبیه، این صلح در اصطلاح حقوقی امروز نیست. عرض کردم در متون فقهی ما گاهی وقتا لفظ صلح یا لفظ سلم یا لفظ مسالمه یا همینطور لفظ معاهده استعمال میشه برای آتش بس. لذا میفرمایند که این حدیبیه در حقیقت یک قرارداد ترک مخاصمه موقت بوده یا آتش بس بوده که پیامبر این قرارداد رو منعقد کردن با سهیل ابن عمرو به عنوان نماینده قریش و شرایطی رو در ضمن اون مشخص کردن. طبق فرمایش صاحب شرایط پس محادنه اثرش در حقیقت وضع الحرب، اثرش آتش بس، مشروط به مصلحت و الا آتش بس جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون آقایون اصل رو بر جنگ میذارن، چون اصالت الحرب حاکمه، تا تمسک میکنن به فقتل المشرکینه حیث و وجدتموهو که آیه 5 سوره توبه هست، بنابراین میگن از نبرد است. چون نبرده حق بر آتش بس ندارید مگر در صورتی که ضرورتی یا مصلحتی آتش بس رو اقتضا بکند. پس میاد در داخل معاهده بحث آتش بس در فقه، این معاهده رو اسمش رو عرض کردم، اسم مشهورش به عنوان محادنه است، مباحث متعددی رو در این بحث عنوان میکنه. غالبا ما اگر در فقه از محادنه یاد میکنیم یا آتش بس یاد میکنیم، در روابط بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، اما در جنگ های داخلی یعنی در روابط مسلمان با مسلمان مثل جنگ هایی که با بغات میشه، اونجا هم بحث هدنه میتواند مطرح باشه که در فقه کمتر به این بحث پرداخته. پس هم آیات قرآن هم سنت شریفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیامبر متعدد قرارداد در حقیقت آتش بس داشته یا مبادعه داشته یا بدون مثلا با بنی زمره اومده قرارداد بسته که متعرض نشن، یا بعد از جنگ که با قریش این قرارداد رو منعقد کرده. پس از حیث منابع غیر از منبع عقلایی که بحث آتش بس یه بحث عقلایی است در حقیقت و قابل پذیرش است در فقه، هم منشأ قرآنی داره هم منشأ سنت داره. در انتها، در حالی که این بحث یه بحث عرض کردم بسیار مفصله، من این بحث هم مفصل دیدم ولی خلاصه میخوام ازش یاد بکنم، دوست دارم تمسک بکنم به فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه در نامه به مالک، که حضرت در نامه خودش به مالک این چنین می‌فرماید: ولا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوک ولله فیه رضا. اینجا صلح که به استعمال میشه، عرض کردم صلحی که معمولا در منابع روایی یا فقهی ما به کار میره، اما از صلح دائمه که ما امروز در حقوق بین الملل بهش میگیم صلح، بهش میگیم پیس اگریمنت، و یا اینکه همین آتش بس است. حضرت برخلاف این چیزی که مشهور فقهای ما هست که از نبرد است، این متنشون در نامه مالک نشون میده که است از دیدگاه حضرت امیر در روابط با غیر مسلمان ها نبرد نیست. لذا می فرماید هرگز هرگز صلح و آتش بسی رو که دشمن از تو تقاضا می کند این رو رد نکن. به چه شرطی؟ به شرط این که لله فیه رضا، به شرط این که قرارداد محادنه مرضی خداوند باشه، یعنی شرعی باشه. بنابراین حالا من وارد نشدم، در فقه میگن قرارداد آتش بس حق نداره در مخالفت با احکام شریعت باشد. اگر قرارداد مخالف با احکام شریعت بود، میگن این محادنه در حقیقت الزام آور نیست، که اینم یه بحث مفصلی در حقوق بین الملل امروز داره. مثلا اگر قرار بستن که مسلمان ها رو به تحویل بدید به کفار، یا زنانی که کافر بودن آمدن مسلمان شدن پناه آوردن به مسلمان ها، تو فقه مفصل بحث میکنن. مرحوم شیخ بحث داره، به ویژه مرحوم علامه در کتاب تذکره، در کتاب قواعد، در کتاب تحریر، مخصوصا تحریر، این بحث رو مفصل عنوان میکنه که قرارداد محادنه یا آتش بس حق ندارد ناقض احکام مسلم شرعی باشد. از این تعبیر حضرت داره ولله فیه رضا. لله فیه رضا هم ناظر بر مصلحت مسلمان ها و اسلامه، هم ناظر بر این که عقد صلح یا محادنه نمیتواند خلاف احکام اسلامی باشد. بعد دارد حضرت فإن فی الصلح دعه لجنودک، آتش بس یا صلح باعث میشه سپاهیانت آرامش بگیرن، تجدید قوا بکنن، و راحتم من حمومک و امنا لبلادک، با باعث میشه که دغدغه تو برداشته بشه، دغدغه تو به عنوان یک رهبر یک مردمی مصروف بشه در حقوق مردم و باعث امنیت میشود. ولیکن نکته مهم در بحث آتش بس اینه، اینو بدان، دولت هایی که دست به آتش بس میزنن حق ندارن به قول ما اصولی ها براعتی باشن. یعنی اگر در جایی گمان بردن که دشمن امکان نقض داره، بیان اینجا براعت جاری کنن، بگن انشاءالله نیست، ما مکلف نیستیم، اینجا باید احتیاطی عمل کنن. اونم نه احتیاط اصولی، احتیاط فقهی است اینجا. یعنی لازم است در قرارداد آتش بس دولت اسلامی دائما رصد بکنه، دائما بررسی بکنه تمام حرکت ها، تمام تصمیم ها، تمام گفته ها در مراکز متعدد دشمن، چه رئیس جمهور مثلا آمریکا، چه کنگره آمریکا، چه نهادهای دیگری، او رو باید رصد بکنه. دقت بکنید، این بحث مهمی است در فقه آتش بس. اصل احتیاط به عنوان حقوق بین المللی، این آتش بس تحت عنوان اصل احتیاط میاد، پریکاوشنری پرینسیپال میفرماید ولکن الحذر کل الحذر، کاملا مراقب باشید، من عدو که بعد از صلح، بعد از اینکه قرارداد بستید دشمن رو مراقب باشید، فان العدو ربما قارب لیتقفل، دشمن گاهی وقتا به شما نزدیک میشه، با شما همسو میشه برای اینکه شما رو فریب بده و شما رو به غفلت بندازه، میاد مثلا حتی ده شرط مذاکره رو میپذیره به عنوان اینکه اون متن اصلی مذاکره باشه ولی بعد تغییر جهت میده. فخذ بالحزم، واجب است، خذ بالحزم، حزم یعنی احتیاط، اینجا احتیاط فقهی، شرط بر پذیرش آتش بس بر امام المسلمین و به مراتب رتبه های بعدی نظامیان ما این است که واجب است احتیاط کنند. اینجا براعتی بشید؟ نه. و تهم فی ذالکه حسن الظن، در این رابطه شما اصل رو بر براعت و عدم تکلیف و خوشگمانی نذار، اینجا اصل رو بر بدگمانی بذار. رابطه با مسلمان ها نیست که مثلا بگید مثل قاعده سوخ شما اصل رو میذارید که انشاءالله مثلا این ذبحی که من رفتم، مذبوحه‌ای که از بازار فلان منطقه خریدم، انشاءالله درسته. در بحث رابطه با دشمن بحث انشاءالله درسته نیست، باید احراز بکنید، خوب دقت بکنید، قطع پیدا بکنید که دشمن هم در زمان انعقاد این قرارداد ترک مخاصمه موقت که بهش میگیم آتش بس، هم در طول اجرای قرارداد و هم در انتهای قرارداد دقت بکنید که به قطع برسید که دشمن در فریب شما بر نمیاد، و اگر فریب داد دشمن و آتش بس رو نقض کرد، هم از حیث حقوق بین المللی و هم از حیث فقهی براش مسئولیت ایجاد میشه، که اینو ما در بحث مسئولیت بین المللی دولت بحث میکنیم. خب اگر یک طبق اصول عرفی مسئولیت بین المللی که کمیسیون حقوق بین الملل رو در پیشنویس خودش مضبوط کرده، هر یک از دولت ها اگر مرتکب یه خلاف بین المللی بشن دارای مسئولیت هست. وقتی مسئولیت دارن باید چه کار بکنن؟ به خلاصه عرض میکنن، یک، باید نقض رو متوقف کنه، اگر طرف قرارداد مرتکب حمله شد یا نقض کرد باید نقض رو متوقف کنه، دو، متعهد بشه در طول قرارداد دیگه مرتکب نقض نشود، و سه، خساراتی رو که بر اثر نقض وارد کرده، خسارات ضرورتاً مالی نیست، آثاری که نقض برآورده برای طرف مقابل، اون آثار رو مرتفع کنه. چگونه مرتفع کنه؟ یک، اگر بر اثر نقض چیزی رو نابود کرده که قابل هست برگردونه به صورت اول، باید برگردونه به صورت اول. مثلا اگر آمده دولت آمریکا محاصره کرده بخشای از دریای ما رو، یک، باید از این محاصره دست برداره دو، خساراتی رو که تحمیل کرده خسارات مالی رو جبران کنه. سه، عذرخواهی بکنه و در حقیقت در صحنه بین المللی اعلام بکنه که من متخلف بودم و دیگه این تخلف رو اجرا نخواهم کرد. اون بحث ساتیسفکشن هست که مطرح هست در حقوق داخلی ما هم، در حقوق فقه ما هم این چنین است که فاستقیموا لهم فاستقاموا لکم. مادامی که دشمن پایبند به متون مورد توافق هست، شما پایبند باشید. اما اگر که خوف در حقیقت نقض داشتید، شما هم رفتار متقابل با اونها میتوانی داشته باشید. که خوف نقض به معنای احتمال نیشخوری نقض نیست، به معنای این که دشمن در صدد جدی نقض برآمده، این میشود خوف. این خیلی اجمال مقایسه در حقیقت بحث آتش بس از دیدگاه حقوق بین الملل و فقه. فقه اینو مبتنی کرده بر روابط بین مسلمان ها و کفار. رأی مشهور روابط جنگیه، اینو استثنای بر جنگ میدونه. البته در بحث بقات هم این بحث مطرح هست، ولی حقوق بین الملل این بحث اختصاص به روابط مسلمان ها با کفار نداره. قاعده اصلی در حقوق بین الملل ممنوعیت توسل به زور هست و در حقوق بین الملل با امروزه نهادهای بین المللی داریم، از جمله شورای امنیت یا نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد که می توانند بیان متصدی این امور باشن. یه بحث اجمالی دیگه هم که این خودش یه درسی رو می طلبن. آیا اگر مصلحت مجوز وارد شدن در آتش بس هست، اگر ادامه آتش بس به مصلحت مسلمان ها نباشه، مثلا مسلمان ها اومدن یه آتش بس سه ماهه‌ای رو منعقد کردن چون مصلحت داشت، بعد از یک ماه اگر مصلحت مرتفع شد، آیا میتوان دولت اسلامی بیاد آتش بس رو نقض کنه؟ برخی اینجوری نظر دادن، گفتن چون مصلحت علت تحقق آتش بسه، علت مبریش همونه که این اشتباه بزرگی است. در حقیقت بقای آتش بس منوط بر قاعده عفو بالعهود، نه بر اساس مصلحت است، که این خودش جای بحث خارج فقه داره که اینجا جاش نیست. انشاءالله که تونسته باشم در این وقت کم خلاصه ای از مباحث آتش بس رو در حقوق بین الملل و فقه خدمتون ارائه بدم. من تنها در فقه حدود 230 صفحه مطلب نوشتم که به جای خودش میشه بحث بشه، ولی خیلی سعی کردم جمع و جور مطلب رو خدمتون ارائه بدم. همطور در حقوق بین الملل هم 50-60 صفحه بحث هست که به جای خودش قابل بحث، سعی کردم تو این 30-40 دقیقه ارائه بدم. اگر ابهامی وجود داشت بر بنده ببخشایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.